this really. Alhamdulillah. Alameen. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wa alihi al-tahirin. Wa la'natullah. کلام در دفع تعارض بین معتبره ازرق که حدیث دو از باب 52 و بین حدیث 3 از باب 46 و حدیث 3 از باب 53 تقدم الكلام که به تباین بود در جواب از این تعارض وجوهی گفته شده است که اهم از اون وجوه مان شیخ رضوان الله تعالی علیه فی تهذیب است دفع این اشکال به این است که علا تقدیر این حدیث ارتباطی به معتبره ازرق ندارد فضلاً از این که تعارضی داشته باشد و علا تقدیر معتبره ازرق تقدم بر این دو حدیث دارد از باب تقدم النص علی الظاهر توضیح جواب اول مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 238 ذیل حدیث 783 عبارت شیخ این است: فلا ینافی ما ذکرنا لأنه انما نفى صوم یوم ترویه علی الانفراد دون ان یکون نفی ذالک اذا صام معه بیوم عرفه به دلیل ما قدمنه. این کل عبارت مرحوم شیخ است که حاصلش این است که این دو روایت روزه روز ترویه فقط را میگوید، معتبره ازرق روزه ترویه و عرفه را میگوید. این چه ارتباطی به هم دارد؟ مفاد این حدیث این است که روزه روز عرفه فقط حرام است. این چه ربطی به معتبره ازرق داره؟ معتبره ازرق هر دو را میگوید. این روز عرفه فقط را میگوید، روز ترویه فقط را میگوید. چه ربطی به هم دارد؟ این دو روایت اجنبیتون از معتبره ازرق. در علل انفراد دون ان یکون اذا صام معه بیوم عرفه، به دلیل ما قدمنا. چرا میگوید این روایت احد و ماهای فقط را میگوید؟ میگه به دلیل ما قدمنا. به دلیل ما قدمنا یعنی روایت ازرق. روایت ازرق میگوید این دو روایت حمل بر عرفه فقط بشود، حمل بر ترویه فقط بشود. معتبره ازرق قرینه باشد که مراد از این دو روایت ترویه فقط است. ترویه فقط که مورد بحث نیست، عرفه فقط است. عرفه فقط به تنهایی که مورد بحث نیست. چه چگونه قرینه می شود؟ دو راه دارد. راه اول این است که کلمه لا اگر تکرار بشود در جمله ای، مفاد لا انفراد است، منفرد است. مثلا تارتن میگوید لا تجلس مع الزید ولا تجلس مع امر. میگن این مفادش جمع نیست، مفادش انفراده، برای اینکه کلمه لا تکرار شده. اگر اینجوری بگوید لا تجلس زیدن و امرن، میگن این مفادش مفاد جمعی است، یعنی با هر دو جلوس نکن. ما نحن فی از قبیل اول است. لا یصوم یوم عرفه ولا یصوم یوم التروی، لا تکرار شده، نگفته لا یصوم ترویه و عرفه که بگی مفادش جمع هست. بر این اساس مفاد لا یصوم یوم ترویه یعنی روز ترویه به تنهایی فایده ندارد، ولا تصوم یوم عرفه یعنی اگر کسی میخواد فقط روز عرفه را روزه بگیرد، دو روز دیگر را یا در ایام تشریق بگیرد یا بعد تشریق بگیرد یا آخر ذی‌الحجه بگیرد، بحثاش خواهد آمد. این میگه فایده نداره. بناهن الهازا حدیث سه که صحیح ایس است در باب 46، صحیحه عبدالرحمن که حدیث سه از باب 52 ارتباطی به مورد بحث ندارد. حدیث دو از باب 52 که معتبره ازرق است، مفاد اون این است که صوم یوم عرفه و یوم ترویه کفایت میکند، یکیشا باشه بعد انجام بده، یا ایام تشریق یا آخر تشریق یا آخر ذی‌الحجه. این مفاد معتبره ازرق است. مفاد این حدیث شریف این است اگه کسی فقط میخواد روز عرفه را بگیره، دو روزشا بعدا میخواد بگیره، این کفایت نمیده.
یعنی اگر منزمن آمد حرام نیست آجا؟
نه بابا، ازمون کار نداره،
گفتنیست
اصلا. اگر دلالت بر انفراد داره، شیخ میگه علال انفراد نفی کفایت علال انفراد است.
اصلا همچه حرفی گفتنی آجا؟
بله، برای این که میگه قواعد نحوی میگه اگر لا تکرار شد مفادش جمع نیست انفراد.
حالا اگر انزمام آورد، یعنی انزمامش دیگه حرام،
حرام آورده،
حرام آورده، اگر آورده
اگر یک روز آورد حرامه.
نه، انزمام یعنی عرفه رو آورد
نه حالا یک روز، حالا یک روز این انفراد را میگه، اگر روز هشتم را فقط آورد این حرامه، روز نهم فقط را اگر آورد اینم حرامه. علل انفراد است نه، نه علل اجتماع. بنابر این که تعارضی بین صحیح عیسی بن قاسم و عبدالرحمن و معتبر ازرق نیست، او میگوید تفرق و عدم توالی بین دو روز و یک روز عیب ندارد. این میگوید تفرق و عدم توالی بین یک روز و دو روز حرام است و علیه تعارضی بین این دو روایات نیست. این حکم سوم یوم واحد را میگوید. حالا اون یوم واحد عرفه فقط باشد یا ترویه فقط باشد، این داخل در صور آینده هست. بناءً علی این تقریب تعارضی نیست که ما بگوییم این تعارض به تباین است یا عموم خصوص مطلق است یا غیر ذلک. این یک جوابی است که یعنی جواب صحیح از بین اون چهار پنج جواب همین فرمایش مرحوم شیخ است در تهذیب به توضیح منا و علا تقدیر. این دو روایت حمل بر یوم واحد می شود به دلیل ما قدمنا، تقریب ما قدمنا این است: افروز که مفاد این دو روایت مفاد جمعی باشد، اون قاعده مورد قبول نباشد. مفاد جملات نافیه چه با تکرار باشد یا بدون تکرار باشد، مفاد روایت مفاد جمعی است. یعنی مفاد این دو روایت این است: صوم روز عرفه با صوم یوم ترویه معن حرام است، منزمنم حرام است، متفرقن هم حرام است. لا یسوم یوم ترویه ولا یوم عرفه. مفادش این باشد که روزه این دو روز معن حرام است. مفاد این دو روایت منفردن حرام است، تمسک به اطلاق بشه. لا یسوم، هم دو روز معن را میگوید، هم یکی از دو روز این دو را میگوید. ترویه با عرفه حرام است. ترویه فقط ایزن حرام است. خب روایت اگر اطلاق دارد، اگر اطلاق دارد، مقایسه این مفاد با معتبره ازرق چه می شود؟ این می گوید معنم حرام است، منفردنم هم حرام است. روایت ازرق می گوید معن فقط صحیح است. تفرق با معن فقط حرام است. خب این نسبت تباینه یا منقص مطلقه؟ این روایت هر دو را میگوید، یکی هم میگوید. اون روایت دوتا را میگوید، تفرق عیب ندارد. پس این دو روایت را تخصیص بزنیم، بگیم مفاد این دو روایت ترویه فقط است، مفاد این دو روایت عرفه فقط است. بنان لحاظا تعارضی که مانع از صحت سومین که مفاد معتبره ازرق است ندارد، او تخصیص میزنه اینا. اگر تخصیص زد به حکم عام خاص، قهرن روایت قاسم با روایت عبدالرحمن کجا را میگوید حرام است؟ یک روز روزه را میگوید، اگر توالیش به هم خورد فایده ندارد. تفرق بین یک و دو و سه این اشکال دارد، تفرق بین یک و دو و سه بین دو و سه این اشکال ندارد. فعلیه این روایت، این دو روایت چه مفاد اونها معن باشد، چه مفاد اونها منفردن باشد، تعارضی بین حدیث سه از باب 46 و حدیث سه از باب 52 نیست. علا تقدیر اجنبی از روایت ازرق است و علا تقدیر عموم خصوص مطلق است، قاعده تخصیص خاص عامه بالخاص است. ممکن است مقصود مرحوم شیخ طوسی که میگوید به دلیل ما قدمنا، این احتمال دوم قویم باشد، یعنی میخواد بگه روایت ازرق این دو روایت را حمل بر یوم واحد میکند. چرا؟ برای اینکه نسبت اون خصوص مطلقه و به عبارت ثالثه که همه کس به فهم است، حدیث سه در باب 46 لا یسوم داره، حدیث سه از باب 53 لا یسوم دارد. اگر این لا ناهیه باشد که بگوید این دو روز حرام است، منفردن حرام است، منظمن حرام است، زائده بر این که نیست که نه دلالتش علال حرمت نس که نیست، نس در مرجویت است، ظهور در حرمت دارد. در کفایر هم خوندیم دیگه، این از اتفاقیاته، به این که نه ظهور در حرمت دارد هم ظهور در وجوب دارد. حالا ظهور در وجوب به صیغه هست یا قرینی عقلی، اوناشو بس یا خونده. این کلمه را یاد فراموش نکنید، دلالت نهی علی الحرمت به ظاهر است، ظاهر نهی دلالت علی الحرمت دارد. حدیث یک از باب 52، حدیث دو از باب 52. ملاحظه کنید در یک حدیث دارد یجزیه، اجزا نس در کفایت است، پس دلیل بر کفایت این است که تعارض بین نص و ظاهر است. خب در تعارض بین نص و ظاهر چی انتخاب کردی در اصول؟
جا حدیثی یک که نص بود ضعیف بود و مفصل بود.
خب اون دومی هم همونه.
خب دومی نص نبود، آجا یسومو بود،
یسومو بود، اما اون دوتا را به دلیل تقریر کفایت میگیره، کفایت میگیره. یسوم یسوم یعنی این روز درسته. یک روز دیگر هم بگیر صحت این عمل منصوص است، فعلیه افروز که مفاد صحیحین حرمت باشد، اما دلالت علی الحرمه به ظاهر است، یجزیه دلالتش بر اجزا نس است. خب اگر نس است که نس که مقدمه بر ظاهر است. اگر مقدمه بر ظاهر است میگویی مفاد حدیثین یوم عرفه فقط است، یوم ترویه فقط است. نعم روزه یوم ترویه و یوم عرفه نسبت به روزه شانزدهم هفدهم که توالی دارد مکروه است. شما دو راه دارید، یک راه این است که یومین و یوم آخر باشه، یک راه این است که هر سه روز معتوالی باشد. کدوم بهتر است؟ ثلاثه معتوالی بهتر است، ارجح است، افضل است، یا ثلاثه ای که بدون توالی باشد؟ مفاد معتبره ازرق جواز است، مفاد اون دو صحیح ارجحیت ثلاثه مع التوالی است. نتیجه ما ذکرنا چی می شود؟ نتیجه ما ذکرنا این است که صحیحه قاسم و صحیحه عبدالرحمن تعارضی با معتبری ازرق ندارد. نعم تأخیر ارجح است، افضل است. این در رابطه با مطلب اول. از جهت اولا در فرع پنج که نتیجه اون کفایت صوم هشتم و نهم به زمینه روز سوم یا در ایام تشریق بیاد یا آخر تشریق بیاد یا آخر ذی‌الحجه بیاد، اون باید بیاید و لا ثلاثه نمی شود. مطلب دوم در جهت اولا از این بحث این است که کفایت فی الجمله هست یا کفایت بالجمله هست. مطلقا این ترتیب کافی است، یعنی عمدن باشد یا غیر عمد باشد، که اگر گفتیم روز هفتم را عمدنم ترک بکند این دو روز کفایت میکند. اگر روز هفتم را اضطرارن ترک بکند این دو روز کفایت میکند، یعنی اختیاری و غیر اختیاری. این اگه گفتیم کفایت بالجمله هست، کفایت مطلق است، یا این که نه این ترتیبی نمیشه گفت، اینجوری بگوییم که صوم این دو روز به خاطر ترک روز هفتم ان ضرورت بوده است، با اختیار ترک نشده روزه روز هفتم، تمکن از روزه روز هفتم ندارد. چرا ندارد؟ فرسون آخر شب هفتم محرم شده، آخر روز هفتم محرم شده، خب آمده مکه روز هفتم دیگه نمیتوانه روزه بگیره، یعنی قبل از احرام بوده، یه که به غروب روز هفتم محرم شده آمده مکه فهمیده که پول نداره. ترک صوم صابه بدون اختیار بوده، تمکن نداشته، عاجز بوده که صوم بدلی بگیرد، هنوز محرم نبوده. یا این که نه بگیم عمدن شب هفتم وارد مکه شده، عمدن روز هفتم را روزه نگرفته، روز هشتم و نهم را روزه گرفته. اگر هر دو را گفتیم کفایت مطلق است، اگر هر دو را گفتیم کفایت بالجمله هست، اگر ترک عمدی را کافی ندانستیم کفایت بالجمله هست، برای که همه موارد را نمیگوییم، کفایت موجب جزئیه هست، برای اینکه هر دو فرض را نمیگوید. مطلب دوم، در جهت اولا این بحث هست که لعل ادق از اولی هم باشد، و اون این است که آیا کفایت صوم یومی با آمدن سوم بعد از عید مطلق است یا مقید به عدم تمکن یوم سابق است؟ بحث روشن شد چیه؟ بحث اول این بود که موجبتا جزئی این حکم در اسلام هست یا نیست، فل جمله این سوم کفایت میکنه یا نمیکنه، تقدم الکلام، اقوال در مسئله تقدم الکلام، ادله اقوال تقدم الکلام، جمع بین روایات تقدم الکلام. مطلب دوم این است که آیا این صومی که گفتیم کفایت می کند مطلق است یا مقید به ترک اضطراری است؟ این مطلبم ایزن مورد اختلاف است. جماعتی از محققین، بحث روشن شد چیه؟ جماعتی از محققین منهم ابن براش در مهذب و سیدون الاسناد در تحریر جماعت دیگر هم هستن، حلبیون هم شاید این را گفته باشد، میگوین این حکم فل جمله صحیح است نه بل جمله، در حال عدم تمکن از روزه روز هفتم صحیح است، در حال تمکن میگن این باطل است. ملاحظه بفرمایید ینابی، ینابی جلد 7 صفحه 311. فإن لم يتمكن من ذلك صام ثلاثة أيام بعد التشريق. تحریر: ولو لم يتمكن، معلوم است که این عبارات میگه اگر تمکن نداری کفایت میکند. فإن لم يتمكن یعنی اگر ترک روز هفتم اختیاری نبوده، اضطراری بوده، در این ظرف این صوم کفایت میکند. نظریه دوم که عن الجواهر و جماعتیست میگوین نه مطلق است. ملاحظه کنید جواهر جلد 19 صفحه 169: بل ظاهرها تناول الاخیره حتی حال الاختیار. این دو نظریه را دقیق مطالعه کنید تا ببینیم راه حل در این مطلب دوم چیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.